بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الصلاة والسلام على البتولة العذراء فاطمة الزهراء سيدة النساء المحدثة والمحدثة. محدث بگیم یعنی زهرا حدیث میگفته، سلمان فارسی میامده، سلمان میامده، دیگران میامده، خانهش مدرسه بود. این اگر یکی از اسماء حضرت زهرا محدثه به کسر دال باشه، و اگر به اسم مفعول بخونیم محدثه به فتح دال، یعنی مورد حدیث ملائکه قرار می گرفت. ملائکه هبوط داشتن به منزل ایشون و با زهرا سخن می گفتن. جبرئیل، مصحف حضرت زهرا، جبرئیل، اونم بعد از رحلت پیغمبر، که این مصحف رو حضرت علی کاتب بوده. چجور مثلا برای قرآن کاتب می گرفتم؟ این کاتب وحی بوده، یعنی می شسته جبرئیل می آمده، اونم برای حضرت زهرا، چون مصحف به نام حضرت زهراست، و حوادث آینده رو بیان می کرده و اخبار آسمانی می آورده. خب این معنی محدثه هست، که تنها جبرئیل هم نبوده، میکائیل می آمده، اسرافیل می آمدن، اینها می آمدن خدمت می کردن، اینا تو خانه حضرت زهرا خدمت می کردن، حضرت زهرا استراحت می کرد و گهواره حسین رو، حسن رو می جنبوندن، کار میکردن بر حضرت زهرا. اصلا تو روایت داری روی فرش ها یا روی زمین، حالا فرش که بون صورت نبوده، مثلا از بال ملائکه، مثلا پسون یک کبوتر شما تو خونه داری میپره اینجا اونجا، یه پرش میفته روی زمین. خدا میدون من تو کتاب خوندم این رو، که بعض از پرهای ملائکه روی زمین خانه حضرت زهرا میفتاده، بعد اون ترجمه شده. خب یه همچه خانه، یه همچه خانه، یه همچه مقام مخشه کردن با حضرت زهرا. خب حالا این یکی از القاب حضرت زهرا سیدت النساء العالمین. اگر مریم سیدت النساء است، اون برای عصر خودشه، ولی عالمین که میگیم یعنی تمام عصر. اگر ما سیده بانوان و زنانی در جهان پیدا کنیم که برخلاف حضرت مریم که فقط سیده زنان عصر خودش بود، این رو بخوام سیده قرار بدیم برای اولین و آخرین، برای همه عوالم، غیر از زهرا پیدا نمیشه. خب پس زهرای الگوس، زنهای ما باید از این الگو مشق بگیرن، درس بگیرن. خب یک درس، درس حجاب و عفت حضرت زهراست. ابن مکتوم کوره، اجازه میگیره که بیاد پیش پیغمبر، چون پیغمبر اون روز خونه حضرت زهرا بود. پیغمبر اجازهش میدن که وارد بشه. خب تا میفهمه فاطمه زهرا که ابن مکتوم که مرد کوریست وارد شده که بیاد به محضر پدر و استفاده کنه. پا میشه از پهلوی پدر میره یه جای دیگر. پیغمبر میفهمد دخترم این که کور تو رو نمیبینه که. فاطمه میفهمد خب من کور، من که کور نیستم. ببینید تا چقدر حجب و عفت در این خانوم به افزونی رفته تا اینجا رسیده. خب حالا ما زن همون چقدر زهرا رو الگوی حجاب قرار دادن؟ خب این وضعیت که امروز ما میبینیم و خانوم ها میگن که ما طالب آزادی هستیم. خب اگر این آزادی خوب بود ما یه مرتبه این تجربه کردیم دیگه. یعنی پدر محمد رضا اون رضا شاه، اون قلدر، اون که اون همه جنایت کرد، اون که مسجد گوهرشاد رو به توپ بست، چقدر جنایت کرد. خب یکی از کارهاش هم مسئله کشف حجاب بود. خب اگر زنان ایرانی قبول میکردن این آزادی رو، اون میخواست تحمیل کنه روی مردم ایران، هم از جهت لباس کت شلواری آورد و گفت باید تغییر بدن، هم از جهت زنان که میگفت باید آزاد بشن و چادرها رو با زور از سر زنها برمیداشتن. خب ما یک مرتبه این تجربه تلخ رو ما تجربه کردیم دیگه، چیه که دوباره بخوایم ما باز تکرار کنیم؟ همین رضا شاه بود که وقتی زنش بدون حجاب وارد حرم حضرت معصومی شد، بدون حجاب. خب اون آیت الله ثقفی غیرتش، غیرت کجا رفته؟ پاشد آمد جلو زن شاه و صد امر به معروف کرد، نهی عن منکر کرد، حرف زد، خبر دادن به سلطنت اون روز که یه آخوندی پیدا شده به خانم شما گفته با حجاب باش، حجاب جزء قانون اسلام، چنین و چنان دستور داد که او رو بیارن کتک بزنن. خب امروز هم ما میبینیم بعضی ها از دست همین مفاسد آزادی دارن کتک میخورن که میگن ما باید آزاد بشیم. و یه چارقت روسر داره، اینو بر میداره از روسرش و استهزا میکنه، مسخره میگیره. اینجا یه مسئله شرعی است که اگر این خانمان که این کار رو میکنن اگر منکر وجوب حجاب باشن، بگن اصلا تو قرآن آیه در حجاب نداریم، اینجا اعتدادی از علما مراجع تقلید گفتن این مرتد میشه. چرا؟ چون که وجوب حجاب یک امر ضروریه، مثل وجوب نماز، مثل وجوب حج، مثل وجوب روزه محرم. یکی بیاد نگه که من روزه نمیگیرم، بگم اصلا روزه در اسلام وارد نشده، از ریشه منکر بشه که این منکر قوانین اسلام شده، منکر بازیچه نیست که اسلام. اگه مرتد شد، برگشت، کافر شد، اعدامش واجبه، قتلش واجبه. این در احکام اسلام داریم ما. حالا امیدواریم به اونجا نرسیده باشه، هرچند که نقل قولی هست که اینهایی که تو اختشاشات آمدن دستگیر شدن، یه تعدادشون کسانی بودن که اینا اعتقاد به دین نداشتن، یعنی یکی که قرآن رو میسودونه، یکی که میگه حسین کیه، حسن کیه، علی کیه، این همه خرافه هست کیه. خب این دیگه اصلا ما در احکام جنایی اسلام ما داریم که اگر یکی فقط یه فوش بده به حضرت زهرا، یه دونه فوش، همه چیز اسلام قبول داشته باشه ولی یه ناسزا بگه، یه فوش بده به پیغمبر، صاب النبی یقتل. این در احکام اسلام هست. مگر حضرت امام راجع به اون فیلم چی بود که اسم چی بود اون فیلم؟ خب نگفتن که این زنی که آمده ترجیح داده این خانم رو تو این فیلم بر حضرت زهرا ترجیح داده، این قتلش بوده به یا سلمان رشدی به قول بعضی، اینا برای چی بوده؟ خب حالا اینجا یه شعری هست که برای من فرستادن، این رو در دوره پهلوی در دفاع از حجاب اسلامی سروده بودن و اون زمان میخوندن. اگر رقیب دل خود ز غصه آب کند، محال اون که توان رفع حجاب کند. هر اون که کوشش رفع حجاب بنماید، خدای خانه عمر او را خراب کند. تو را که نیست جوی از حقایق اسلام، بگو کدام طریقت تو را حجاب کند. اگر به حکم خدا و صریح قرآن است، زنان مسلمه باید که رخ نقاب کنند. حالا این مسئله نقاب و پوشیه زدن روی صورت، این رو بعضی خواستن از این آیه قرآن استفاده کنن، آیه 59 سوره احزاب: یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. تفسیر قمی علت نزول این آیه رو اینطور نوشته که در زمان پیامبر وقتی زنان به نماز جماعت در مسجد می رفتن، برخی از جوانان سر راه اونها می نشستن و متعرض اونها می شدن، مثل بعضی از جوانان که میرن مثلا در دبیرستان دختر و نوا می سن، دخترها وقتی که دیگه کلاسشون تموم میشه میخوان بیان بیرون، متعرض بعضی دخترها میشن. حالا که دیگه عجیب غریب، خودتون بهتر از من میدونید. حالا این جلباب، جلابیب جمعش میشه، جمع جلباب. راغب اصفهانی نوشته که جلباب به روسری گفته میشه، مجمع البحرین هم گفته جلباب یه لباسی است بزرگتر از روسری و کوچکتر از عرض کنم چادر که زنان بر سرشون میگذارن. این جلباب از روی سر میاد روی صورت رو میگیره. بعضی زنان عرب دیدید که مال خلیج اینا روی صورتشون میپوشنن. البته این مسئله صورت اختلافیه، صورت و دست بین مراجع، و بیشتر قبل از این که انقلاب بشه و زنان ایرانی بیان تو راهپیمایی ها، فتوای قبل از حضرت امام این بود که احتیاط واجب این که خانم ها صورت خودشون در صورت بپوشونن، مخصوصا جوان ها چون صورت زیباست، گر صورت بخواد بیرون بیاندازه خب دیگه محل چیز هست. حالا من اینجا این که میخوام عرض کنم برای این که علامه طباطبایی برداشتی داشته از این آیه شریفه و همچنین آیت الله جعفر سبحانی، آیت الله بروجردی، اینا گفتن که نزدیک کردن جلباب در آیه قرآن که آخرش هم میگه این کار رو زنها بکنن، صورت رو بپوشونن، این برای اینکه شناخته نشن، چون اگر شناخته بشن مورد اذیت و آزار مردان فاسد قرار میگیرن. شهید مرتضی مطهری این استدلال رو نپذیرفتن و در این کتابی که شهید مطهری درباره حجاب نوشته، یک کتابی داره به نام حجاب، بله فلسفه حجاب، اونجا نظر ایشون اینه که الا ما ظهر منها که در یک آیه دیگر از آیات قرآن هست، اون شامل همین صورت دستاست که برای زن میتونه برای کارهاش، برای برنامه‌هاش بیرون بیاندازه، بیاد خیابون بره کارهاش هم بکنه، اگر هم احتیاطی باشه، حالا برای بعضی از مجتهدین یا احتیاط واجبه یا احتیاط مستحب، ولی خب این برای زنه که اگر اجازه داده شده برای زن. اما حالا اگر این زن با صورت نمایان آمد، رفت تو اداره، اینجا اونجا رفت تو خیابون، اون وقت مردم میتونن نگاه کنن به صورت. اما ما بعضی مردای داریم که میخوان با خانم صحبت کنن سرشون پایین میاندازن، چشم تو صورت زن نمیاندازن، مخصوصا زن جوان. اون یک وظیفه داره، مردم یک وظیفه دیگه دارن. خب همین که میان میگن کم با زن نامحرم حرف بزنید برای چیه؟ برای این که یه وقت بالاخره یه فساد واقع نشه. من حتی سراغ دارم که یه زن که شوهر داشت، این توی اتاق اداره دولتی این دوتا با هم بودن، مرد و زن، ولی شوهرش نبود، یه مرد نامحرم بود، بعد اینا به هم علاقه پیدا کردن. خب ما چیکار کنیم؟ ما الان تو هواپیما همون زنانی هستن که اینا بزک میکنن، میان جلو مسافر ها، ولی بعض هواپیما ها نه، اینجور نیستن، خیلی هم معجبه خوب هستن. تو ادارات دولتی میبینیم بعضی ها با بزک و یعنی نمیخوایم بگیم که لخت لخ، ولی خب یه بعد حجابی که مثل بی حجابه. خب این مسائل باید بزرگان مملکت بشینن شورای انقلاب فرهنگی یه چاره‌ای بکنن برای این. حالا مقام معظم من رهبری گفتن از جهاد تبیین، جهاد تبیین یعنی مثلا بشینن سمینار حجابی را بیاندازن، زنها را دعوت کنن، سوال جوابی برپا بشه تا این مسئله حجاب از نظر فرهنگی و فلسفهش و استدلالهاش روشن بشه. ببینید وقتی قرآن میاد در سوره نور آیه 31 میگه و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. میگه زینت رو زن فقط برای بعلش، یعنی برای همسرش، ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن و آبائهن ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. مثل که اون وقتا الان هم هست بعضی از همین زنان عرب، شاید تو زنان ایرانی هم باشه، یه حجل میگن، حجل یه چیزی گرده حالا اطلاع و زینتی که این عرض کنن به اون پا میذارن را میرن حالا. حالا تو خونه مشکل نداره برای شوهرش این رو بپوچه چیز کنن، ولی این که بیاد بیرون بعد عرض کنم که یه جوری را بره که اونم حالا نمیدونم زنگول داره چی داره، که آیه کریمی میفرمایند این کار رو نکنید که مردا بفهمن شما یه زینت مخفی زیر مثلا جوراب دارید یا زیر چیز دارید. حالا که ما حالا که باید بگیم که بابا این زینت ها الان دیگه اینجور نیست، زینت های زن اصلا ظاهر شده، ظاهر شده دیگه. این میگه اون که مخفیه رو مرد متوجه نشه، پاتون اینقدر بالا پایین نزنید که بفهمن که شما مثلا طلایی دارید، زینتی دارید، چیزی دارید. حالا خیلی ما باید مراقب باشیم، اگر بخوایم طبق قرآن عمل کنیم کار خیلی سخته. ما عرض کردم بنا بود که تو این سه شب اول منبر ما مقدمه درباره همین مسائل حجاب باشه، بعدم بریم دیگه صحبت حضرت زهرا. ولی خب یه جور دیگه پیش آمد، مطالبم در همین زمینه زیاده، ولی ما توصیه میکنیم همون کتاب آقای مطهری رو که فلسفه حجاب رو بیان کرده اون رو رفقا نگاه کنن، و امیدواریم که اینجور مسائل و اینجور مطالبی که از نظر فرهنگی هنوز ما اون رشد اسلامی و فرهنگی و زنهای ما ندارن و نیاز هست که از اینجور مطالب، حتی ما به رفقا خودمون به مجمع طلابی که داریم گفتیم که بیایید یک کاری بکنیم، بریم آموزش پرورش قوم و مجوزی بگیریم، بعد اینایی که شاگردان ما از طلاب حوزه هستن اینهای برنامه بذارن مثل معلمان دینی، معلم پرورشی، برن سر کلاس دخترانه اونجا بشینند و صحبتی کنند و سوال جوابی بشه. اگر تو مدارس کشور یه همچه برنامه اجازه بدن که یه روحانی بره یا یکی که تخصص داره در مسائل زنان، در مسائل حجاب، برن اونجا ببینن اینها تو ذهنشون خیلی سوال هست، خیلی سوال دارن، ولی کسی نیست که اونجا پاسخ بده به این همه سوالی که خانوما دارن. همین باعث میشه که این مفاسد پیش میاد. یه صلواتی عنایت کنیم. عن ابان ابن تغلب قلت لابی عبدالله یا ابن رسول الله لم سمیت الزهراء زهراء. ابان ابن تغلب از اصحاب امام صادق، میگه خدمت آقا مشرف شدم، گفتم یا ابن رسول الله چرا زهرا رو زهرا نامیدن؟ فقال علیه السلام لأنها تزهر لأمیر المؤمنین علیه السلام في النهار ثلاث مرات بالنور. امام صادق فرمودن که ابان ابن تغلب این که از من پرسیدی زهرا رو چرا زهرا گفتن، برای این که زهرا از اون طلوع نوره، مثل اون زهره یعنی اون گلی که شکوفا میشه در میاد بیرون، این نور از صورتش میامده بیرون و این نور انواع و اقسام داشته و این نور در روز شب سه مرتبه این نور برای حضرت علی همسرش این نور ظاهر می شده. کانی از زهر و نور و جا صلات الغداد و الناس فی فراشهم، یعنی نماز صبح، نماز ظهر، نماز مغرب، صبحش یه جور نور، ظهرش یه جور نور، شبش همینطور. خب این تو خونه بوده، برای همسرش هم یه همچی مسئله پیش می آمده، ولی اینجور نبوده که فقط بین زهرا و علی باشه. این نور اونقدر زیاد بوده که از خونه زهرا می رفته بیرون به خونه های اهل مدینه. مدینه هم اون وقت خیلی شهر بزرگی نبوده که. کان یذر نور وجه صلات الغداء والناس فی فراشهم، هنوز اینا خوابیدن صبح مردم مدینه. ولی فیدخل بیاض ذلک النور الى حجرات بالمدینه فتبیض حیطانهم. ببینید چقدر این نور نوری بوده که از خونه حضرت زهرا میرفته بیرون به جای دیگه، میرفته تو خونه های اهل مدینه و در و دیوار منزل اهل مدینه میدیدن که یک نور سفیدی مثل شعاع آفتاب همینطور خانه رو پر کرده. فیعجبون من ذلک، تعجب میکردن آخه این نور از کجا آمده، ما بریم دنبالش رو بگیریم ببینیم کجاست، از کجا منشأشه. فیاتون النبی فیسالونه عما راوا، میرن پیش پیغمبر خدا میگن بابا یه نور خدایی میاد تو خونه های ما نمیدیم این نور از کجاست، منشأش چیه؟ از پیغمبر پرسیدن. فیرسلهم الی منزل فاطمه، پیغمبر میگه برید خونه دخترم فاطمه. فیسالونه عما راوا فیرسلهم الی منزل فاطمه فیاتون منزلها فیرونها قاعده فی محرابها. وقتی میرن خونه حضرت زهرا میبینن که حضرت زهرا مشغول عبادت و نماز با خلاص تو محراب عبادتش تو خونه ایستاده، نماز میخونه عبادت میکنه. فیرون قاعده فی محرابها تصلی و النور یسطع من محرابها من وجهها، نگاه میکنن میبینن این نور از صورت زهرا صلوات بر محمد و آل محمد. فیعلمون ان الذی رأوه کان من نور فاطمه، اون وقت یقین میکنن که این نور که تو خونه های اهل مدینه اومده از خونه حضرت زهرا بوده است. فاذا انتصف النهار، وقتی نیمه روز میشه یعنی ظهر، و ترتبت للصلاه، حضرت زهرا خودش آماده میکنه برای اینکه نماز ظهر رو بخونه. زهر نور وجه به صفره، اون اولی نور سفید بود، این دومی نور زرده، نور زرده که تو حال عبادت از پیشانی و صورت حضرت زهرا ظاهر میشه. فزت خلو صفره فی حجرات ناس، اون وقت اینقدر شدت داشته که از خونه میرفته تو خونه های مردم مدینه. فتصفر رو تیاب و ملوانو، این نور زرد کاری میکرده که هم لباسایشون زرد رنگ میشده و هم روشون از این نور زرد میشده. فیاتون النبی فیسالونو عما راوا، میرن با سراغ پیغمبر و پیغمبرم میگه برید خونه دخترم. بعد که اونجا میرن، فیرونها قائمتا فی محرابها و قد زهر نور و وجهها، میبینن که بله حضرت زهرا تو محرابش ایستاده مشغول نمازه و این نور از نماز حضرت زهرا از اون صورت بیبی داره همینطور اینجا و اونجا میره. فیعلمون ان الذی رأوا کان من نور وجهها. خب این مال زور بود، صبحش هم که گفتیم. فاذا کان آخر النهار و غربت الشمس، وقت مغرب که میشه، احمر وجه فاطمه، اینجا نور زهرا قرمز میشه. پس نور اول سفید، نور دوم زرد، نور سوم قرمز میشه. البته این انوار رنگارنگ اینا برای اهل سلوک هم هست، یعنی مرصاد العباد نجم الدین رازی، اینا ما تو کتابامون هم آوردیم، گفتیم که نور مشکی داریم، نور قرمز داریم، زرد داریم، سفید داریم. اینا حتی برای بعض رفقای ما آمدن تعریف کردن برای ما، توجه دارید پیش میاد. خب فإذا كان آخر النهار وغربت الشمس احمر وجه فاطمة فأشرق وجهها بالحمرة فرحا وشكرا لله عز وجل، صورتش سرخ میشه و رنگ از صورت سرخ زهرا تجاوز میکنه به جاهای دیگر. و کان تدخل حمرت وجه حجرات قوم و تحمر و حیطانون، همینطور مدینه همه قرمز میشه. فیعجبون من ذلک و یأتون النبی، میرن سراغ پیغمبر. فیرسلوا الی منزل فاطمه فیرونها جالستن تسبح الله، میبینن که زنان نشسته توی سجاده عبادت مشغول تسبیح الهی است. و نور وجه یظهر بالحمر، و نور قرمزی از صورتش ساطع شده. فیعلمون ان الذی رأوا کان من نور وجه فاطمه فلم یزل ذلک النور فی وجهها حتى ولد الحسين عليه السلام فهو يتقلب في وجوهنا إلى يوم القيامة في الأئمة منا أهل البيت إمام بعد إمام. إمام صادق مثل ما دي إن نور از حضرت زهرا به فرزندش إمام حسين، و همین طور یکی یک إماما این نور هست و بوده و إمامی بعد از إمام. خب ما میبینیم که یه همچه زهرایی با چنین منزلت و مقامی که خب باید اعتراف کنن، اعتراف میکردن اونهایی که اهل ایمان بودن، ولی خب آیا شایسته بود که با زهرای مردیه با این مقاماتی که داشت، با این صفات برتری که داشت، اونگونه عمل کنن که پناه ببره به قبر پدر و خاک قبر پدر رو بگیره به دست و ببویه و شکوه این مردم رو به پدرش بکنه؟ ابتا صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام صرنا لیالیا. پدر جان چشم باز کن ببین با دخترت چه کرده، اونقدر مصیبت بر من وارد شده که اگر این مصیبت ها رو بازگو کنم تمام روزهای روشن دنیا تبدیل به تاریکی و ظلمت میشه. صبت علی مصائب لو انها صبت على الايام صرنا ليالي مضى على المجتم تربة احمد الا يشم مدى الزمان غواليا ما زالت بعد ابيها ناحلة الجيل باكية العين معصبة الرأي تبكي ليلها ونهارها. این راوی میگوید زهرا بعد از رحلت پدر عمری نکرد، در این ایام علیل و مریضه، این چشمانش گریان، دستمال به سر از شدت درد، بدن ناحل و لاغر، الهی عجل فیه وفاتی، خدایا مرگ زهرا را برسانی. وسيعلم الذين ظلموا أولى محمد أي منقلب ينقلبون.